حیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه هشتم صفحه 27 قسمت سوم از کتاب الوضع و تقسیمه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لسیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. یکی از نکاتی که سابقا عرض کرده بودیم برای تسلط بر کتاب دوستان در پیش بگیرن این بود که به مرور زمان نقشه کتاب رو حفظ کنن و به اصطلاح جغرافیای بحث رو پیش از ورود به بحث و مباحثه و مطالعه و همچنین کلاس با خودشون مرور کنن. خب الان بخوایم نقشه کتاب رو تا به اینجایی که رسیدیم با هم یه مروری داشته باشیم، باید عرض کنیم که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده که مجموع کتاب 80 قسمت. تمهید کتاب مشتمل بر 4 مطلب بود: نیاز به علم اصول، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و تبویب علم اصول. مقدمه کتاب هم مشتمل بر 3 مطلب بود: تعریف حکم شرعی، متعلق و موضوع حکم شرعی و تبعیت احکام از مناطات. خب حالا رسیدیم به باب اول. عرض کردیم باب اول مباحث لفظی است یا مباحث الفاظ، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه و باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح و خاتمه هم که به بحث اجتهاد اختصاص داره. این مدل رو همه دوستان ابتدای مطالعه، مباحثه و قبل از حضور در کلاس دوستان باید این مقدار رو مرور کنن که نقشه کتاب در ذهنشون به درستی تثبیت بشه. خب ما به حمدالله تمهید و مقدمه رو پشت سر گذاشتیم که 2 قسمت از 80 قسمت کتاب رو این 2 قسمت بر عهده داشت. رسیدیم به باب اول مباحث الفاظ. نکته ای که باید عرض کنیم اینی که ما 5 باب در کتاب داریم و جناب مصنف برای 4 باب اول اون قبل از ورود به مباحث اصلی هر باب برای هر کدوم یک مقدمه ای ذکر کردن. در اون مقدمه مباحثی که پیش نیاز مسائل اون باب هست اینها رو جناب مصنف ذکر کردن و این یکی از امتیازات کتاب هست. پس مباحث الفاظ مقدمه داره، مباحث ادله قطعی مقدمه داره، مباحث ادله ظنیه و مباحث اصول عملیه هم اینها مقدمه داره. البته باب پنجم دیگه نیازی به مقدمه نداشته که مباحث تعادل و تراجیح باشه، باب مختصری هست. خب این یه نکته. نکته دوم این که سبک تقسیم بندی مباحث در کتاب به لحاظ فصل بندی این طوریه: اول باب، بعد از باب زیر مجموعه باب میشه فصل و زیر مجموعه فصول مبحث هست. پس از باب شروع میشه، بعد فصل، بعد مبحث. اگر دقت کرده باشید یک ظرافت جناب مصنف به خرج دادن اینی که اولین عنوان باب هست. باب به معنای در ورودیه. اولین عنوان ها یعنی کلی ترین عناوین، کلی ترین بخشها در کتاب با عنوان باب نامگذاری شده که به اصطلاح به عنوان این که این در ورودیه به مباحث هست. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون خبر معروف فرمودن انا مدینة العلم و علیون بابها. امیر المؤمنین باب مدینة العلم پیامبر اکرم هست. خب پس باب اول که مباحث الفاظ باشه خودش یک مقدمه دارد و 5 فصل. اینو باید به محفوظاتتون اضافه کنید. باب اول یک مقدمه داره و 5 فصل. خود مقدمه پیرامون 3 عنوان کلی بحث میکنه. این 3 عنوان کلی وضع است و استعمال است و دلالت. البته خود هر کدوم از اینها ریز موضوعاتی دارن که انشاءالله به مرور انشاءالله خواهیم رسید. پس ما در مقدمه مباحث الفاظ پیرامون 3 عنوان کلی وضع، استعمال و دلالت بحث خواهیم کرد. با همین ترتیب هم. چرا با این ترتیب؟ چون الفاظ ابتدا برای معانی وضع میشن. بعد از اینکه لفظ برای معنا وضع شد، در اون معنا استعمال می شود، یعنی در اون معنا به کار می رود. بعد از اینکه لفظ در اون معنا به کار رفت، گوینده لفظ رو در معنا به کار می بره و در ناحیه شنونده برای شنونده دلالتی در ذهن شنونده و مخاطب ایجاد میشه. پس اول وضع است رتبتاً، اول وضع مقدمه، بعد استعمال در ناحیه گوینده و بعد دلالت در ناحیه شنونده. پس دقت کردید، عرض کردیم استعمال کار گوینده است و دلالت در ناحیه شنونده و مخاطب اتفاق میفته. خب این هم سیر مباحث در مقدمه مباحث الفاظ. دقت داشته باشیم دوستان، این مباحثی که در مقدمه مباحث الفاظ گفته میشه، دو تا نکته عرض کنیم. یک، اینها مقدمه مباحث الفاظ هستن، نه مقدمه مباحث علم و اصول. پس مقدمه تمام مباحث علم و اصول نیست، اینها مقدمه فقط باب اوله، یعنی مقدمه مباحث الفاظه. اما شما در بعضی از کتاب‌های اصولی وقتی این مباحث رو می‌بینید، تصورتون این میشه که این مباحث مباحث مقدماتی برای تمام مسائل علم و اصوله، در حالی که این چنین نیست و این مباحث وضع و استعمال و دلالت فقط مقدمه برای قسمتی از مباحث علم و اصول است که همان مباحث الفاظ باشد. این نکته اول. نکته دوم، مباحثی که ما الان میخونیم وضع و استعمال و دلالت، این مقدماتی که میخونیم، اینها جزء مبادی لغویه علم اصول هستند و اصالتا جزء مباحث علم اصول نیستند. بنابراین از این مباحث اجمالاً توقع ثمره فقهی نداریم، بلکه اینها مقدماتی هستند، نوعاً مقدماتی هستند که دارای ثمرات علمی هستند. ثمرات اونها در خود مباحث علم و اصول، در خود مباحث الفاظ علم و اصول ثمراتش ظاهر می شود. اجمالاً اینطوره. این دو تا نکته پیرامونه ماهیت شناسی این مباحثی که الان در پیش داریم. قبلا عرض کردیم دوستان که غرض اساسی از مباحث الفاظ در علم اصول اینه که ما یک سری قواعد کلی رو استخراج کنیم در باب مباحث الفاظ، این قواعد رو بدیم دست فقها، فقها از این قواعد در استخراج احکام از منابع احکام یعنی کتاب و سنت استفاده کنند. دقت داشته باشید، ما قبلا عرض کردیم منابع استنباط حکم شرعی یا همون منابع الفقه یا مصادر الفقه، اینها 4 تا هستند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. از بین این 4 تا، دوتای اول یعنی کتاب و سنت منبع لفظی هستند، اما اجماع و عقل منبع لفظی نیستند. اینها منابع غیر لفظی هستند که اصطلاحاً از اونها به منابع لبی تعبیر میشه. لبی با حرف با، لب به معنای مغزه. پس منابع ما دوتاش لفظیه، دوتاش لبیه. این اصطلاح لبی رو در آینده در بحث عام و خاص و مطلق و مقید انشاءالله باهاش برخورد مجددی خواهیم داشت. چون منابع استنباط احکام ما دوتاش که عمده منابع استنباط هم همین دوتا هستن، اینها منابع لفظی هستن، یعنی ما وقتی وارد قرآن میشیم، وقتی وارد روایات میشیم با الفاظ سر و کار داریم، پس الا و لابد باید قواعدی رو برای استخراج احکام از ادله لفظی ما باید داشته باشیم. این قواعد رو انشاءالله ما در همین باب، یعنی در باب اول مباحث الفاظ، این قواعد رو استخراج خواهیم کرد. منتها مقدمه این قواعد این مباحثیه که پیرامون وضع و استعمال و دلالت میخونیم. مثلا انشاءالله ما در آینده در فصل اول از مباحث الفاظ مثلا یه قاعده استخراج میکنیم، اونم اینی که فعل امر در هر عبارت شرعی وجود داشت دلالت بر وجوب اون عمل داره. خب این یه قاعده است، فعل امر دلالت بر وجوب عمل داره، یه قاعده است. ما تو علم اصول این قاعده رو ثابت میکنیم، توی علم فقه وقتی میریم سراغ قرآن و روایات، اگر در آیات و روایات با فعل امری مواجه شدیم، این قاعده اصولی به کمک ما میاد و به ما خواهد گفت که شما مجازید، بلکه باید از این آیه وجوب رو استخراج کنید. مثلا اگر با آیه شریفه اقیم الصلات مواجه شدیم، اقیم فعل امر، قاعده اصولی رو در باب الفاظ ما اثبات کردیم که فعل امر دلالت بر وجوب داره، پس اقیم الصلات دلالت بر وجوب اقامه نماز دارد. خب این قاعده، قاعده اصولی باعث شد که ما این حکم شرعی رو استخراج کنیم. پس قواعد، چون عمده منابع ما برای استنباط حکم شرعی از مقوله الفاظ است که همون کتاب و سنت شریفه باشد، پس ما نیازمند به قواعدی هستیم در باب الفاظ. این قواعد رو تو مباحث الفاظ علم اصول یاد میگیریم، منتها ما هنوز وارد مباحث الفاظ علم اصول نخواهیم شد، ما مقدماتی برای خود مباحث الفاظ رو در پیش داریم که پیرامون سه عنوان وضع، استعمال و دلالت هست. خب با هم قسمت پیش سازمان دهنده این درس رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثالث، قسمت سوم از 80 قسمت کتاب رو میخوایم بخونیم. الوضع و تقسیمه، وضع و تقسیم آن. پس ما در این درس یکی وضع رو انشاءالله تعریف میکنیم، این مطلب اول. مطلب دوم، یکی از تقسیمات وضع را که تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی است خواهیم گفت و توضیح میدیم انشاءالله تعالی. ان الغرض الاساس من مباحث الالفاظ فی علم الاصول هو اعطاء قواعد عامه فی مجال دلالات الالفاظ لکی یقدر به الفقیه على استنباط الاحکام من الكتاب العزیز و سنت الشریفه. غرض اساسی از مباحث الفاظ در علم اصول دادن قواعد عامه و کلی است در زمینه دلالت‌های الفاظ. چرا؟ تا توانایی پیدا کند به وسیله این قواعد فقیه بر استنباط احکام از کتاب عزیز یعنی قرآن کریم و سنت شریفه یعنی روایات. و حیث تنشأ دلالت اللفظ من الوضع والاستعمال فلا بد من البحث عنهما اولا ثم عن الدلالت ثانیا. و از آنجا که نشأت میگیرد دلالت لفظ از وضع و استعمال، پس بناچار باید اول از این دوتا یعنی وضع و استعمال بحث کنیم، سپس در مرحله بعدی از دلالت بحث کنیم. عرض کردیم دلالت، ما دنبال قواعد در زمینه دلالت الفاظ هستیم، ولی دلالت یه سابقه ای داره، تا استعمال نباشه دلالتی اتفاق نمیفته، و تا وضع لفظ برای معنا نباشد که استعمال معنا نداره. پس بحث از وضع و استعمال رتبتاً بر بحث از دلالت مقدم هستن. خب نکته ای که در اینجا باید عرض کنیم اینه که اولا این قواعد عامه که ایشون فرموده که در متن هم با این اصطلاح ما مواجه هستیم، منظور از این کلمه عامه چی هست؟ میدونید خود کلمه قواعد به معنای ضابطه کلی هست، پس نیازی نیست ما کلمه عامه رو به معنای کلی بگیریم، بگیم قواعد کلی. نکته ای که باید عرض کنیم اینه که انشاءالله در آینده اشاره خواهیم کرد که شارع مقدس در بیان احکام شرعی از همون ضوابطی که عقلا در گفتگوهاشون در مقام قانونگذاری استفاده میکنن، ایشون هم از همین ضوابط استفاده میکنه. بنابراین ما در علم اصول از ضوابط کلی باب الفاظ بحث میکنیم به صورت عامه. به صورت عامه یعنی چی؟ یعنی مباحثی که ما در بحث الفاظ علم اصول داریم اینا اختصاصی به الفاظ موجود در آیات و روایات نداره، این قواعد کلیه. ما وقتی عرض میکنیم فعل امر ظهور در وجوب دارد، خواه این فعل امر در آیه قرآن باشد، خواه این فعل امر در روایات باشد، خواه در متنی دیگر از متون لفظی باشه، مثلا در قانون اساسی باشه، در متن قانون یک کشوری باشه، یا نه این لفظ در متن قانونی و آیات و روایات نیست، این لفظ رو پدری برای فرزندش به کار ببره. پس مباحث الفاظ علم و اصول عامه هستند، یعنی این مباحث اختصاصی به الفاظ موجود در آیات و روایات ندارد. در هر جا این پای لفظ باشه این قواعد چیه؟ صادقه. لذا دوستان عزیز شما ملاحظه می‌فرمایید دانشجویانی که در رشته حقوق تحصیل می‌کنند و اینها بناست که در آینده متون قانونی رو، متن قانون اساسی، قانون مدنی و سایر قوانین رو بناست اینها رو تحلیل کنند، طبق اینها حالا یا قضاوت کنند یا وکالت کنند یا کارهای کارشناسی کنند، اینها با متن آیات و روایات که سر و کار ندارند، سر و کار اونها با متون قانونی هست. لذا میبینید دانشجویان این رشته ها هم چند واحد درس اصول فقه باید بخونند. پس دانشجویان رشته حقوق هم درس اصول فقه میخونند. سوال، اونها که با متن آیات و روایات سر و کار ندارند، جوابش اینه که مباحثی که ما در علم اصول میخونیم خصوصا مباحث الفاظ، اینا عامه است، اختصاصی به الفاظ کتاب و سنت نداره. لذا اونهایی هم که به دنبال فهم صحیح از الفاظ به کار برده شده در متون قانونی دارن، به دنبال این فهم صحیح در متون قانونی هستن، اونها هم لاجرم باید علم اصول رو بخونن، چون قواعد علم اصول عمومی است. حالا داخل پرانتز عرض کنیم اگر مایل بودید به اصطلاح کتاب خیلی سلیس و روانی رو به زبان فارسی برای مرور علم و اصول تابستونی بعد از این که انشاءالله کتاب الاساس رو تموم کردید، یا یه موقعی حس و حالی به شما دست داد خواستید یه دور علم و اصول رو در فرصت کوتاهی خیلی سلیس و روان به زبان فارسی بخواید یه مروری داشته باشید، کتابی که برای دانشجویان رشته حقوق تألیف شده و برای همگان قابل استفاده هست، کتابی است به نام کتاب اصول فقه کاربردی، نوشته آقای حسین قافی و دکتر سعید شریعتی، در 3 جلد تنظیم شده. جلد اولش ظاهرا همون مباحث الفاظ هست و توسط انتشارات سمت، سازمان تدوین متون درسی، به اصطلاح چاپ شده. کتاب مطالعه یه دوره کامل مباحث علم اصول سعی شده زبان سلیس و روان باشه، فارسی هست و از مثالهای متون قانونی استفاده شده برای آشنایی بیشتر دانشجویان رشته حقوق. پس این قید عامتن رو ما اشاره کردیم. اگر دقت کرده باشید وارد متن درس بشید، بند دوم سطر اول از بند دوم هم میفرماید جناب مصنف: و علیه فمن اللازم ان تدرس القواعد اللفظیه العامه، عامه رو تو زیر عامه خط بکشید، توی قسمت خاکستری هم زیر عامه خط بکشید، نکتهش رو عرض کردیم. نکته بعدی این که ایشون در قسمت خاکستری فرمود ما مباحث الفاظ علم اصول رو میخونیم تا اینها، تا فقیه به وسیله این قواعد قادر باشد بر استنباط احکام از کتاب و سنت. سوال، منابع استنباط احکام 4 تا بود، کتاب، سنت، اجماع، عقل. ایشون چرا فقط دوتاشون اینجا ذکر کرد که در متن کتاب هم این حادثه اتفاق افتاده؟ علتش اینه که عرض کردیم از این منابع چهارگانه دوتاش فقط منابع لفظیه و استنباط احکام از اونها نیازمنده به قواعد لفظیه هست، پس قواعد مباحث الفاظ فقط به درد استخراج از کتاب و سنت میخوره و الا اجماع و عقل رو ارتباطی با مباحث الفاظ نداره. خب به حمدالله این قسمت رو خوندیم و نکاتش رو توضیح دادیم. حالا وارد مقدمه بشیم. ایشون یه مقدمه اجمالی دارن، اونم این که عقلا وقتی در جامعه زندگی میکنن طبیعتا نیازهایی دارن، یه موقعهایی میخوان مطالب و مقصود و مراد خودشون رو به طرف مقابل بفهمانند، اما چه راههایی برای انتقال مفاهیمی که در ذهن ما هست به طرف مقابل، چه راههایی وجود داره که ما این مفاهیم رو منتقل کنیم؟ مثلا شما نیاز به یک خودکار دارید، میخواید به دوستتون بگید من نیاز به خودکار دارم، خودکارتو به من بده. این مفهوم رو از چه راههایی بیشه به ایشون منتقل کرد؟ مثلا مفهوم خودکار رو، یک راهش اینه که شما شیء خارجی یعنی خودکار رو احضار کنید، کما اینکه امروزه میبینید ما از این روش گاهی استفاده میکنیم. مثلا یه قطعه ای رو از یه وسیله توی خونه، یه قطعه ایش خراب شده، ما اسم این قطعه رو نمیدونیم، خود قطعه رو میبریم مغازه، میگیم آقا از این میخوام، اسمشو نمیارم، میگیم از این میخوایم. گاهی مستحضرید بعضی ها مجبورن برای فهماندن مراد خودشون از نقاشی استفاده کنن، مثلا کسی لال هست نمیتونه صحبت کنه، از نقاشی. بعضی ها از ابزارهای اشاره، از اشارات دست استفاده میکنن، مثل اخبارهایی که برای ناشنوایان برقرار میشه. گاهی منتها دوستان همه این راههای محدودیت هایی داره، همه چیز رو از این راه ها نمیشه منتقل کرد. مثلا اگر احضار شیء خارجی یک راه انتقال مفاهیم است، بعضی از اشیاء اصلا قابل احضار نیستن، مثلا مثل مجردات، مثل فرشته ها، مثل کوه، یه موقع اصلا اون شیء در دسترس ما نیست، همه چیز قابل نقاشی نیست، همه چیز قابل اشاره نیست. اما بشریت به این نکته پی برد به لطف الهی که یک راه عامه و کلی وجود داره که همه جا جواب میده و اون هم استفاده از الفاظ. پس ساده ترین، کامل ترین راه برای انتقال مفاهیم همون روش الفاظ هست. خب عقلا دوستان از الفاظ در دو مقام استفاده میکنن، در دو زمینه از الفاظ استفاده میکنن. یک، در محاورات روزمره، در گفتگوهای روزمره از الفاظ استفاده میکنن. در مغازه میرن پنیر میخوان، وسیله میخوان، سیب زمینی میخوان، گوجه میخوان، از لفظ استفاده میکنن. اما عقلا دوستان به همین مقدار کفایت نمی کنن، در مقام قانونگذاری هم باز از الفاظ استفاده می کنن. لازم ملاحظه می کنه در مجلس شورای اسلامی تمام گفتگوها و دیالوگها پیرامون قانونگذاری همش با الفاظه و بالاخره نتیجه مباحث رو هم در قالب الفاظ ارائه می کنن، به صورت بندهای قانونی ارائه می شه. عقلا این دوتا رویه رو دارن. حالا ما با متون عقلا که ما سر و کار نداریم، ما بناست بریم سراغ استخراج احکام شرعی. سوال این است آیا شارع مقدس خداوند متعال، پیامبر اکرم، ائمه طاهرین علیهم السلام در مقام القاء قوانین و تشریع قوانین، آیا اونها روشی غیر از این روش عقلا دارن، روش جدیدی دارن، یا از همین روش عقلا استفاده میکنن؟ اگر روش جدیدی داشته باشن، ما دیگه از روش‌های عقلایی، از برداشت‌های عقلایی نمیتونیم در استنباط احکام شرعی استفاده کنیم. پاسخ تمام دانشمندان علم اصول به این مسئله این است که شارع مقدس در مقام القاء قوانین دقیقاً همون رویه عقلا رو در پیش داره. یعنی از الفاظ استفاده کرده، چون که شما میبینید قرآن الفاظ، روایات الفاظ. و روشی رو شارع مقدس ادعا نکرده که من از روش جدیدی استفاده میکنم. پس ما معتقدیم شارع از همین رویه عقلا استفاده میکنه. بنابراین عقلا هر رویه‌ای در باب الفاظ داشته باشند، در مقام استنباط حکم شرعی برای ما قابل برداشت است. دلیل ما بر این مسئله اینه که به صورت یک قیاس استثنایی که از نفی مقدم ما به نفی تالی میرسیم، قیاس استثنایی منتجی استفاده میکنیم که مقدم و تالیش اینه، میگیم اگر شرع مقدس در بیان قوانین روشی غیر از روش رایج بین عقلا داشته باشد، آن را بیان میکند این تالی، لکن روش جدیدی را بیان نکرده، معرفی نکرده، این نفی تالی، نتیجه نفی مقدم است. پس برای شریعت مقدسه در بیان قوانین روشی دیگری غیر از روش رایج بین عقلا وجود ندارد. این مطلبی که عرض شد، این پایه تمام مباحث لفظی ما رو در آینده تشکیل میده. پس ما هر رویه‌ای از عقلا در مباحث الفاظ مشاهده کردیم، مادامی که خلافش برای ما ثابت نشه، حکم میکنیم که شارع مقدس هم از همین رویه استفاده کرده، مگر اینکه خلافش برای ما اثبات بشه. مثلا وقتی یه لفظی یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی داره، خب عقلا وقتی لفظ رو میبینن هیچ قرینه ای در بین نمیبینن، اون رو حمل بر معنای حقیقی میکنند. مثلا دایی رو شما ملاحظه میکنید، عمو رو، لفظ عمو معنای اصلیش به معنای برادر پدر هست، اما مردم لفظ عمو رو در مورد اشخاص غریبه هم به کار میبرن. به راننده تاکسی هم میگن عمو کجا میری. اما وقتی که یه جمله ما داشته باشیم هیچ قرینه‌ای در کار